رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنونده عزیزی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. کیوم مرسیات هستم و امروز 6 ایول مجله شامگاهی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان معرفی میکنم. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
از پراگا هم سلام شنونده گرامی. من زرنگز نوروز شاه شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در اینجا همراهی خواهم کرد. ساعت ما 4 بعد از ظهر است و نخست بیایید با خبر و رویدادهای تازه‌ترین ساعت شناس میشویم. به نزد میکروفون همکارمون سید قاسمی قیامپور رو دعوت میکنیم.
تشکر زرنگیز و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. امروز در مسکو مذاکرات رئیسان جمهوری های روسیه و ایالات متحده برگزار شد. از این پیش دیمیتری مدودیف همتای امریکایی خود باراک اوباما را در کرمل به حضور پذیرفته بود. در این ملاقات رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که دو کشور برای قبول تصمیم های مهم از جمله در مورد تهیه سازشنامه نو آید به محدودسازی سلاح استراتژی همه شانس ها را دارند. سرور امریکا باراک اوباما در نوبت خود اظهار امیدواری نمود که گفت و شنیدش با مقامات روسیه نتیجه های دلخواه به بار خواهد آورد. اوباما از جمله گفت:
امریکا و روسیه از تفاوت دیده شباهت ها بیشتر دارند. اگر ما در این چند روز آینده سخت کار کنیم، می توانیم به پیشرفت های فوق العاده ای با سود مردم هر دو کشور دست بیابیم.
در پایان مذاکرات گسترده هیئت های دو کشور، سران روسیه و امریکا نشست خبری مشترک دایر میکنند. قرار است که اوباما روز سه‌شنبه با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. همچنین ملاقات باراک اوباما با نمایندگان احزاب مخالف حکومت روسیه در نظر است. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا با یک سفر رسمی امروز وارد مسکو شد. همراه با او خانمش میشل و دو دخترش نیز به مسکو آمدند. بر اثر سرکوب سازی تظاهرات در شهر اورومچی مرکزی ولایت شینجان چین دست کم 140 نفر کشته و بیش از 800 نفر مجروح شدند. نارامی ها در شهر اورومچی روز یک شنبه شروع شدند. به اطلاع رسمی تظاهرگران اویغورهای محلی با رهگذرها حمله کرده ماشین ها را به آتش میکشیدند. مقامات چین در شروع نارامی ها افرادگراهای اسلامی را متهم کردند و اما سازمان های اویغورهای بیرون از چین در نوبت خود پکین را در سرکوب سازی تظاهرات آسایشته و کشتار مردم عیبدار میکنند. به اطلاع ساکنان محلی، عین حال شهر اورومچی تحت نظارت کامل نظامیان قرار دارد. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای کشورهای غرب را از پیامدهای ناگواری سیاستشان در قبال تهران هشدار داد. با گفته او سیاست فعلی این کشورها مداخله به امور ایران است. اما در یک سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی آیت الله خامنه‌ای از یگان کشوری مشخص نام نبرد. قبلا مقامات ایران در پشتیبانی مخالفین که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات دایر کرده بودند، قبل از هم ایالات متحده و بریتانیا را عیبدار کرده بود. آنها با اتهام تحریک به تظاهرات 9 کارمند ایرانی تباری سفارت بریتانیا را بازداشت کرده بودند. در همین حال به اطلاع وزارت امور خارجه بریتانیا، باز یک تن از کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در تهران رها کرده شد. از این پیش مقامات ایران 7 نفری آنها را رها کرده بودند. عین حال فقط کارمند بخش تحلیلی سفارت بریتانیا که نیز شهروند ایران است در بازداشتگاه به سر می‌برد. بر اثر انفجار ماینم در شمال افغانستان، 4 نظامی ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو به هلاکت رسیدند. نماینده ائتلاف خبر داد که ترکش در ولایت قندوز به عمل آمده است، اما درباره شهروندان کدام کشور بودن کشته شدگان او چیزی نگفت. در شمال افغانستان تعداد بزرگی نظامیان آلمانی مستقرند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روبرت بلیک، یاور کاتبی دولتی امریکا، بعد از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن در این دوره بحرانی حجم کمک های بشری به تاجیکستان را کاهش نخواهد داد. جناب بلیک گفت:
Tajikistan is one of the largest recipients of United States foreign assistance here in Central Asia.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که از ایالات متحده آمریکا کمک‌های کلانترین را دسترس می‌کند و ما در نظر نداریم که یاری‌های خود را به این کشور کم کنیم. کمک‌های ما بیشتر از پیشتر به تاجیکستان ادامه پیدا خواهند کرد.
And we plan to continue that assistance.
روبرت بلیک همچنین گفت که در ملاقات با امام علی رحمان موضوع استقرار دموکراسی، آزادی سخن و آزادی های مذهبی بررسی شدند و آنها دریافتند که در بسیار موضوعها نقطه نظر واحد دارند. در نیمه دومی روز روبرت بلیک با گروه خبرنگاران تاجیک ملاقات دایر کرد.
تشکر از همکارمون سعید قاسمی قیامپور که ما را در جریان تازه‌ترین اخبار جهان و تاجیکستان قرار داد. از این شنونده عزیز برای دریافت تفصیلات بیشتری این خبرها و دیگر تحولات روز میتوانید به سامانه رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی ما در اینترنت ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شنونده عزیز یک نگاه به عناوین مطالبی که در این نشریه مجله شامگاهی تقدیمتان می شود.
سفری براک اوباما پرزیدنت آمریکا به مسکو و ملاقات او با رهبران اولی روسیه.
140 قربانی آشوب‌های اخیر در ولایت شینجان چین.
وعده روبرت بلیک یاوری وزیر خارجه آمریکا با ادامه و حتی گسترش کمک‌های آمریکا به تاجیکستان.
و بازداشت نخستین نفر متهم به گردوزدی در قبرستان‌های خوجند و اطراف آن. شنونده عزیز، تفصیلات این و دیگر موضوع ها را در ادامه برنامه با نظر چند جانب با هم خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از خبری که مدت ها با سری زبان ها بود. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که روز دوشنبه با یک سفر دو روزه وارد مسکو پایتخت روسیه شد، گفت که دو جانب میتوانند در یک قطار مسئله ها به پیشرفت های فوق العاده دست یابند. این اظهار در حال صدا میداد که آمریکا و روسیه اعلام کردند که ذخیره های سلاح هسته ای خود را جدا کاهش میدهند.
بله، خبرگزاری ها میگویند هیئت های دو جانب پیشنویسی چنین سازشنامه را آماده کردند و یگان اختلاف نظر به مضمون آن ندارند. اینچنین انتظار می‌رود که در جریان سفری اوباما به مسکو، روسیه به انتقال بار و کالای حربی آمریکا از طریق قلمرو روسیه به افغانستان اجازه بدهد.
ولی آیا می شود گفت که این دیدار و گفت و شنید همین گونه در فضای حسن تفاهم و بدون مشکل جریان خواهد گرفت و آیا در واقع مناسبت های روسیه و ایالات متحده در پایه قرار دارند که به آسانی همه اختلافات خود را حل خواهند کرد؟ آیا اولین گفت و شنید های اوباما با رهبران روسیه چگونه جریان گرفت و چه نتایجی ممکن خواهد داشت؟ از همکاری ما سلیمی ایوبزاد می شنویم.
هوای ابر و باران دراز مدت در مسکو که گفته می شود با اولین قدم اوباما در قلمرو روسیه سر شده است، به حد زیاد شبهه و گمان های مربوط به گفت و شنید های روسیه و آمریکا را در اینجا منعکس می کند. ناظران وضع بعد از شنیدن این خبر که پیشنویس سازشنامه کاهش تسلیحات هسته‌ای آماده است و مسکو و واشنگتن به یگان سطر آن ایراد ندارند، گفتند آب و هوای بارانی شاید نه بازتاب گفت و شنیدهای مسکو است و ممکن است مذاکرات به اعلان های پیروزمندانه دو جانب به پایان رسد، اما دورنمای مناسبت ها همان گونه ابری باقی خواهد ماند، زیرا اختلاف نظرها در چند سال اخیر خیلی عمیق رفته است. هنگام واخوری در کرمل، اوباما و همتای روسیه دیمیتری مدودیف درباره آب و هوای نافرم مسکو با هم شوخی کردند، ولی خیلی زود به وعده های گرم همکاری گذشتند. مدودیف وظیفه مشکلی در دوش دارد که در فضای ناخوشایند و شبهه‌آمیز اطرافش نقش میزبان چهره کشاد را بازد.
ما امیدواریم در جریان ملاقاتمان امروز و فردا گفتگوی فراگیری داشته باشیم و چند صفحه مشکلی روابط روسیه و آمریکا را پوشانده صفحه نوی را باز کنیم.
مناسبت های دو جانب که سالها در یک سطحی نه دور بیرون و نزدیک بیا باقی مانده بودند، پس از حمله روسیه به گرجستان، یکی از همپیمان های آمریکا، در ماه آوگوست سال گذشته به بحران پیچیدند. مسکو هزاران سرباز خود را در دو منطقه جدای خواه گرجستان جابجا کرده است و به قرارداد صلح که با میانه‌روی فرانسه امضا شده بود ارج نمیگذارد. خود امروز روسیه مشق های حربی را در شمال مرزهای گرجستان به پایان رساند. مشاوران اوباما علامت می‌دهند که پرزیدنت آمریکا در مسکو موضع‌گیری قوی نشان خواهد داد و منفعت‌های ملی کشورش را آشکارا در میان خواهد گذاشت. اما خود اوباما بار دیگر اظهار داشت که منفعت‌های مشترک دو کشور به حل پیچیدگی‌ها کمک خواهند کرد.
آمریکا و روسیه از تفاوت دیده شباهت‌ها بیشتر دارند. اگر ما در این چند روز آینده سخت کار کنیم، می‌توانیم با پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای با سود مردم هر دو کشور دست بیابیم.
that will benefit the people of both countries.
الکا یک تبادل خاردار میان او و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با وقوع پیوست. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس قبل از سفرش اوباما گفت پوتین با یک پای در گذشته و با پای دیگرش در دوره نو ایستاده است. پوتین پاسخ داد ما کجله ایستاده نمیتوانیم بلکه با هر دو پای قوی ایستاده ایم و به پیش می نگریم. در غرب عقیده مشهور است که رهبری حقیقی روسیه در پس پرده پوتین است و او روحیه جنگ سرد را حفظ می کند. سه‌شنبه هفتم ایول اوباما با پوتین صبحانه خواهد خورد و سپس با رهبر سابق شوروی میخائیل گورباچوف سران اپوزیسیون روسیه و فعالان جامعه شهروندی ملاقات خواهد کرد. در مصاحبه با روزنامه نوایا گازتا که از منتقدان ارشدی حکومت روسیه به شمار می‌رود، اوباما گفت در پی اثرگیری روابط با مسکو میباشد، زیرا دو کشور منفعت‌های زیادی مشترک دارند اما به همکاری متناسب با این منفعت‌ها تلاش نمی‌ورزند. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف نیز به روابط بهتر دعوت کرده است، ولی همزمان گفته است در این بابت احتیاط کارانه خوشبین است. این اشاره او را شارحان روس به تفاوت‌های عمیق بین مسکو و واشنگتن بستگی می‌دهند و به آینده روابط خوشبین نیستند. روسیه از وعده پیمان اتلانتیک شمالی که گفته است عاقبت گرجستان و اوکراین را به صف خود خواهد پذیرفت، عمیقاً خشمگین است. مسکو همچنین از طرح استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا ناراضی است. مدودف می‌گوید اگر آمریکا از این طرح دست بردارد، مسکو به آسانی در کاهش تسلیحات گذشت خواهد کرد. اما اوباما گفته است نباید این دو مسئله جداگانه را با هم آمیزش داد. اوباما همچنین روز سه‌شنبه درباره مناسبت‌های ایالات متحده و روسیه نطق ایراد خواهد کرد. به عقیده واشنگتن این سومین چهار پیام اساسی اوباما است که باید استراتژی سیاست خارجی او را تشکیل و تکمیل دهد. مناسبت مسکو با این پیام و احتمال پخش آن از تلویزیون دولتی معلوم نیست و همچنین معلوم نیست مخالفان دولت روسیه از توجه اوباما به آنها چی استفاده خواهند کرد.
ملاقات اوباما پرزیدنت آمریکا با رهبران روسیه. مجله شومگوهی را اکنون با خبر و شبهای اخیر و پرقربانی در ولایت شینجان اویغور چین ادامه میدیم که بنابر اعتراف خود مطبوعات دولتی چین شمار قربانیانش به 140 نفر رسیده است. در نارامی هایی که در شهر ارومچی مرکز ولایت مسلمانشین شینجان روز یکشنبه شروع شده بود، همچنین 800 نفر مجروح شدند و به اطلاع خبرگزاری دولتی سینخوا تعداد قربانیان شاید بازم بیفزاید.
تلاش نیروهای انتظامی چین با سرکوب کردن تظاهرات در شهر ارومچی خشونت‌ها را چنین به اوج رسانده است. مقامات چین در شروع ناآرامی‌ها افرادگراهای اسلامی را متهم کردند و اما سازمان‌های اویغورهای مستقر در خارج چین میگویند که حکومت چین نمایش اعتراضی آسایشته مردم را سرکوب کرده است. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور می‌شنویم.
رسانه‌های دولتی چین خبر دادند که بر اثر آشوب در مرکز شینجان 140 نفر به هلاکت رسیده و بیش از 800 نفر جراحت برداشتند. طبق اطلاع رسمی آشوبگران، اویغورهای مسلمان مقیم ولایت به رهگذرها حمله کرده ماشین‌ها را به آتش کشیدند و سنگرها ساخته با کارمندان پلیس وارد برخورد شدند. خبرگزاری دولتی سینخوا اطلاع داد که آشوبگران در دست کارد و خشت و کلتک داشتند. با نوشته نشریه چاینا دیلی تعداد تظاهرگران تقریبا 500 نفر بود و اما انجمن اویغورهای آمریکا یک سازمان مخالف حکومت چین اعلام داشت که در این تظاهرات ضد حکومتی بیش از 3000 نفر شرکت داشتند. طبق خبرها صدها تن از تظاهرگران بازداشت شدند و مقامات در شهر ارومچی مرکزی ولایت شینجان قیود شبگردی جاری کردند. والی ولایت شینجان اویغور نور بکری صبح روز دوشنبه در یک ازارات توسط تلویزیون گفت که خشونت روز یکشنبه از خارج کشور طرح‌ریزی شده است.
سه نیرو جدای خواهی تروریسم و افرادگرایی از داخل و خارج چین علیه حزب کمونیست و حکومت چین حمله کردند. آنها از مردم دعوت کردند که در شهر نمایش دایر نمایند. این نیروها با اتحاد گروه های قومی و همزیستی آسایشته جامعه لطمه زدند. تاریخ چند بار به ما ثابت کرده است که ثبات این خوشبختی و بسر و سامانی فلاکت است. وقتی میان گروه های قومی توازن وجود داشت، جامعه و اقتصاد شینجان زود رشد کردند و مردم از منفعت‌های بیشتر برخوردار بودند.
مقامات چین در نارامی‌های اخیر کنگره جهانی اویغورها را که در آلمان مستقر است عیبدار می‌کنند. رهبر این کنگره تاجرزن رابیه قادر چندین سال باز در هجرت در ایالات متحده به سر می‌برد. و اما سازمان‌های اویغورها اتهام حکومت را رد می‌کنند و در نوبت خود در این حوادث حکومت چین را عیبدار می‌دانند. با گفته این سازمان ها پلیس سوی شرکت کنندگان نمایش اعتراضی آسایشته آتش گشاده است. گفته می شود ساکنان اورومچی علیه سیاست حکومت و برتری چینایی ها در اقتصاد منطقه نمایش اعتراضی دایر کرده بودند. ضمناً ماه گذشته در همین زمینه یعنی برتری چینایی ها در اقتصاد منطقه میان اویغورها و چینایی های ولایت گوانگدونگ برخورد صورت گرفته بود که بر اثر آن طبق خبرها دو تن از اویغورها کشته شدند. روزی محمد عبدالباقی رهبری سابق سازمان اویغورهای مقیم قرغیزستان در رابطه با حوادث اخیر گفت
هرچند چین به ولایت شینجان اویغور مقام خود مختاری را داده است، در اصل آنجا مختاریت وجود ندارد. اویغورها یگان حقوق ندارند، از یگان حق و حقوق برخوردار نیستند که به آنها ماوزدون وعده سپرده بود. این موضوع سیاسی و اجتماعی است. رژیم مستبد چین آزادی سخن، مطبوعات، آزادی های شخصی و مذهبی را پایمال میکند و از این رو طبیعی است که مردم علیه این رژیم برخواستند.
коммунистар все полностью притесняют эткенлики, конечно, эллики қаршы чығат.
در ولایت شینجان اویغور تقریبا 8 میلیون اویغورها به سر میبرند که 50% اهالی منطقه را تشکیل میدهند. شینجان دروازه تجارتی چین با آسیای مرکزی محسوب میشود و این ولایت از گاز و دیگر منابع انرژی بوی است. در همین حال به اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس شاید آشوبها از اورومچی به شهر قشقر بکوچند. یک ساکن قشقر به این خبرگزاری گفته است که بعد از ظهر روز دوشنبه تقریبا 300 نفر در کنار مسجد ایدگاه این شهر جمع آمدند. او گفت که کارمندان پلیس آنها را احاطه کردند. با گفته مصاحبی اسوسییتد پرس میان اعتراضگران و پلیس تنش لفظی صورت گرفت و اما برخورد به عمل نیامده است. کارشناسان پکین را در آن متهم می‌کنند که تروریسم را سپر کرده طلب آسایشته مردم اویغور برای استقلال را سرکوب می‌سازد. ضمناً مقامات چین آشوب در تیبت دیگر منطقه جدایی خواه کشور را که ماه مارس سال گذشته دایر شده بود نیز چون عملی از خارج کشور طرح‌ریزی شده ارزیابی کرده بودند.
خشونت ها در ولایت شینجان چین که تا این ساعت 140 نفر را کشته بر جای گذاشته است.
شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر دایر به این و دیگر موضوع های مهم روز به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. ozodi.org یا ozodi.tj
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و یا اگر گفتنی دارید به ادرس ایمیل ما نویسید tajik@rfrl.org. نویسید از جمله در رابطه با یک حادثه‌ای که با شنیدنش کس در حیرت میموند. مقامات انتظامی ولایت زغد بعد از رسای یک ماه شب زنده‌داری ها و جستجوی اطراف قبرستان دست یافتند تا یک گور دزد را بازداشت کنند. بیرون آوردن مردگان از گور و دزدیدن دندان و جواهرات طلایی آنها جنایت است در 10 ساله اخیر به سابقه در یک ماه اخیر در چند قبرستان خوجند و اطراف آن پیهم صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده بود.
بله، مقامات میلیسه این ولایت اکنون در پای جستجوی همراهان دیگری گردوزد بودند، اما آیا دلیلی به چنین جنایت متیش دست زدن این یک نفری بازداشت شده و شریکان او چی بوده است؟ همکار ما از شهر خوجند معصوم محمد رجب را میشنویم که در این مورد گفتنی بیشتر دارد.
با گفته فیروز باقی سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت سغد، از پای دستگیر کردن گردوزدان یک گروه ویژه میلیسه ها طول یک ماه اخیر مشغول بود. اینک بعد از یک ماه شب زنده‌داری ها در اطراف قبرستان ها میلیسه ها اخیراً به بازداشت یکی از گردوزدان دست یافتند. بازداشت به زمان صورت گرفت است که در دل شب میخواست از دو مرده دندان های طلایی را بیرون کشد. سخنگوی اداره کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
هنگام گذراندن چورای فوری جستجویی در حدود قبرستان باغ اخون واقع در کوچه تاشخوجا اسیری شهر خوجند معین کردند که شهروند سال 1971 دستگیر کرده شده است که او ساختمان بنای قبر دو نفر فوتیدگان را ویران نموده جسدهای محرومان را کشوده آنها را به جا کرده است.
فیروز باقی سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت سغد درباره شخصیت گردوزد بازداشت گردیده گفت که زیر 40 سال دارد و در یگان جا کار نمیکند. همین طور فرضیه که گردوزدان از قشاقی و به خاطر دزدی دندانهای طلایی مرده ها را از قبر بیرون میکشند رنگ حقیقت میگیرد. ساکنان میگویند که در 10 سال اخیر در ولایت سوخت اتفاق افتادن این نوع دزدی را یاد ندارند. از این رو شکافتن گورها و دزدی دندانهای طلایی از مرده‌ها که در یک ماه اخیر در چند گورستان ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند پی هم صورت می‌گرفت، از جمله جنایات پرآوازه بود که ساکنان از تأخیر مقامات انتظامی در بازداشت گوردزدان اظهار نگرانی می‌کردند. در این مورد یک ساکن شهر خوجند می افزاید:
آن آدمایی که زندگیشون بین از وازبین برای تامین کردن خود و تامین کردن اول خود وکالزان، اور در تاجیکستان ما این خل شرط شرایط نباغل همون دوزویی که در اون قبرستان کوخته گفتوسیونو دندونای اونها رو گرفته به فروش برداشتن، باقی دیگر جامعه شهروندان 60-70% اصلا بیکاره، هم روسیه و اون جای کار انق نیست، بازار مادی کار برای دیگر هم برابر یک ماشین حمل ملاقات برای روزگار و رزق روزی خود را دریافت کردند.
در همین حال مقامات انتظامی سوخت میگویند که در حال حاضر گروه مخصوص میلیسه ها شریکان گوردزدی دستگیر شده را جستجو دارند. اداره کارهای داخلی ولایتی درباره دزدی قبرها یک ماه پیش از روی بند 243 اسناد جنایی تاجیکستان تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک نفری متهم به گوردزدی در ولایت سوخت. شنونده عزیز، اگر در این زمینه هم گفتنی دارید به آدرس ایمیل ما نویسید و یا به میدان بحث سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. azadi.org azadi.tj.
زمینان زرنگز همین خبر این شب روز موضوع اصلی صحبت و ابراز اندیشه ها میانی خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم هست. همکاری ما مسئول سامانه رادیو آزادی افراسیاب سلطان با خلاصه چند نظری اخیراً ارسال کرده خواننده های عزیزی این سامانه.
در بین مطالب سربحث صفحه اینترنتی رادیو اخیراً دو موضوع، یک نقش پارلمان تاجیکستان در حیات جامعه و دومی دزدی دندان های طلایی در مرکز توجه خوانندگان بود. در بحثگاه مطلب یکم به سوال آن که قانونگذاران کشور در حیات شما چه نقش دارند، آذر از دوشنبه نوشته است که در زندگی مردم تاجیکستان تأثیر فعالیت پارلمان احساس نمی شود و ما موجودیت پارلمان را فقط توسط تلویزیون حس می کنیم. ولی خواننده امید به کار پارلمانی کشور بهای خوب داده است و نوشته است که از فعالیت مجلس نمایندگان کنونی خیلی منتظر است. در موضوع دزدی دندان‌های طلایی از گورستان که اخیراً در ناحیه باباجان غفوروف این حادثه رخ داد، خواننده نوشته است که این عمل یک جنایت دهشتناک است. عبدالصمد گفته است که این عمل ناشایم نتیجه بیکاری و کمبغلی مردم است. خواننده دیگری از خوجا نوشته است که این همه پیامدهای بحران است که این افراد را به دزدی دندان‌های طلایی وادار کرده است و افزوده است که اخیراً شماره گداها در کوچه‌های شهر زیاد شده ایستاده است که تأثیر سخت بحران میباشد. یک نفر دیگر با انتقاد پهنشوی دندان‌های طلایی در جامعه تاجیکستان نوشته است که چنین روند در کشورهایی که دارای فرهنگ و تمدنند دیده نمی‌شود. موضوع بخش نظرسنجی صفحه اینترنتی با سطح زندگی در تاجیکستان بخشیده شده است. تا حال حاضر حدود 79% خوانندگان که در این نظرسنجی آواز دادند گفتند که اخیراً سطح زندگی در کشور باز هم پایان‌تر رفته است. 14% جواب دادند که هیچ تغییری نکرده است و همگی 6 از 10 4% گفتند که سطح زندگیشان بهتر شده و بالا رفته است. بحث‌ها در سامانه رادیو با نشانی www.azadi.tj ادامه دارند.
تشکر از افراسیاب سلطان که نوشته شما خواننده و شنونده عزیز رادیوی آزادی را خلاصه میکرد. مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم و میرویم به منطقه جنوب این کشور، به ناحیه شوراباد که به گفته مقامات در این منطقه هم مرز تاجیکستان با افغانستان یک پنهانگاه بزرگ قاچاقچیان افغان را کشف کردند. بر اساس اطلاع اداره مرزبانی تاجیکستان، در جریان این عملیات 2 افغان کشته شده و بیش از 200 نفر دیگر به قلمرو افغانستان پناه بردند.
خوشنود رحمت الله سخنگوی اداره مرزبانی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که این اردوگاه قاچاقچیان در دره شپیلوب واقع در نزدیکی روستای شتراو ناحیه شوراباد واقع بود است و گفت که این عملیات نیروهای مرزبانی در چارچوب عملیات کوکنور 2009 صورت گرفت است. اما وای ربط این حادثه با سر و صداها درباره گسترش پیدا کردن حرکت طالبان در آسیای مرکزی را رد کرد. تفصیلات بیشتر این خبر در یک گزارش از همکار ما مومن احمدی.
با تایید ساکنان ناحیه شروع‌آباد تا یک ماه اخیر تعدادی افراد ناشناس مسلح که ظاهراً شهروندان دولت اسلامی افغانستان میباشند در قسمت‌های نزدیک به مرز زیاد به مشاهده می‌رسد. این هم در حال است که مرزبانان تاجیک میگویند اخیراً در حدود این ناحیه یک پنهانگاه بزرگ 200 نفر قاچاقبران افغان را کشف کردند. اصولاً موجودیت مخفیگاه و بدوباش گروه‌های قاچاقبر را نه تنها مسئولین کمیته مرزبانی بلکه ساکنان بومی نیز تصدیق میکنند. سعید بورانوف یک ساکن دهه قواق ناحیه شروع‌آباد میگوید چون این افراد در موضع‌های اوتیرخم و تورغان مشاهده میشوند، اما آنها با ساکنان بومی سر و کاری ندارند.
اینا از ما زیرا چنی میریم در غور جرا میبینیم اما افغانا را اخی در کجای کناره میبینیشون ای دور معلومه ای که اونها افتامت دارن با ما کار ندارن، اول کمتر بودن از بسیاری باید شدگیم به حد بسیار شدگیم.
با قول بحردین سنگیمدف خبرنگاری روزنامه پژواک که پیرامون این مسئله در ناحیه شروع‌آباد تحقیقات برده است، قاچاقبران افغان رو میتوان به دو طایفه جدا کرد. بخش اول رو به اعتقاد او آنها تشکیل میدهند که به قاچاق مواد مخدر مشغولند و اما گروه دوم بیشتر به غارت اموال مردم محلی دست میزنند.
بازداشت و پیشروی آنها رو گرفتن در شرایط کوهستان خیلی مشکل است. ما نیست که از این نویه غارتگران افغان حیوانات خانگی ساکینا رو غارت نکنند.
طبق آمارهای غیر رسمی تا 5 سال پایان بیش از 3000 چارپای ساکنان دهات نزدی مرزی از جانب گروه‌های جنایتپیشه به آن جانب رودخانه 5 برده شده است. ساکنان روستای ده قاضی ناحیه شروع‌آباد این گفته‌ها را تصدیق می‌کنند. نظر بگیم کریم و ساکن این دهه می‌گوید تقریبا همه سی خانواده ساکن ده قاضی در دهه اسب و گاو مال داشتند، ولی قسمی زیادی اسب‌های سواری آنها را ربودند.
همه از پای بزی داشتن، همه را اومده بردن، ای ترسا هیچ کس تا هیچی گفته نمیتونه، میوین افتامت قطی چی قطی با دودی ما هیچ کم نمیرسه، از ترسی بسیاره چی گو مول مونه مولو مونه با رای دورتر چرونده نیده برده نمیتونیم.
در همین حال اسلام شاه شایف موینی رئیس ناحیه شروع‌آباد میگوید 30000 هکتار زمین ناحیه دشوار نظارت باقی مانده است که گروه های قاچاقبر اصلا از روی همین مواضع وارد خاک تاجیکستان میشوند.
هیچ قدر تشکیل میدید همونجوری که دست نورس محافظت کرده نمیشه.
135000 هکتار زمینی که در قسم جنوبی است از طرف شهروندان افغانستان حیواناتشون نیست کرده میشه.
اما از نگاه کارشناسان یک بخش بزرگی از اهالی آن سوی مرز رو اولاد همان تاجیکان تشکیل میدهند که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته در پی استقرار حکومت شوروی در منطقه کلوب ترک تاجیکستان کردند و آنها تا حال زمینهای بابایی خود در این سوی مرز را ملک میراثی خود می حسابند و هم در این سوی مرز خیش و پیوند زیادی دارند که به خاطر زیارت از وطن بابایی و یا عیادت از خویشاوندان خود بدون ایبا و کدام ترس از مرزبانان و سرحد عبور و مرور میکنند. احمد ابراهیم کارشناس محلی میگوید باید در این منطقه مرز هم پلی ساخته شود که امکانی روایی قانونی را به ساکنان دو جانب رودخانه در سمت شروع‌آباد وجود بیارد، امکانی رو که فعلا این مردم ندارد.
مانعیت زیادتر در راه چیزی گذاریم همان قدر فشار زیادتر میارد. در این مورد هم همین خیلی هست، مگر بهتر نیست که در منطقه های نزدی سرحدی مثلا یول، پاروور و دیگر منطقه های شروع‌آباد بازارهای دست جمعی بکشویم، پول بسازیم، کپروک بسازیم و زیر نظارت باز نیروهای منام قدرتی بگذار آمده و سودا مشغول باشند. بگذار افغان ها بزرگ گوسفند زیاد دارند، حیوان چارپای زیاد دارند، گوشت دارند، شیر دارند، دیگر مواد منامین چارپاداری دارند، آورده اینجا سودا کنند.
شروع‌آباد در قسمت جنوبی منطقه کلوب جایگیر بوده، با دولت اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرز مستقیم دارد. طبق اطلاعات رسمی تا درگیری ها از اول سال در این ناحیه 10 نفر قاچاقچیان و 2 نفر کارمند مقامات انتظامی هلاک گردیده است. سال گذشته از این ناحیه 3 نورس از سوی قاچاقچیان به گرو برده شده بود که پس از چند ماه مقامات انتظامی آنها را برگردانیدند، ولی تقدیر بیش از 30 سر چارپایان مردمی شروع‌آباد که یک ماه پیش از جانب قاچاقبران ربوده شده بودند هنوز نامعلوم است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
کشف یک پنهانگاه قاچاقبران افغان در ناحیه شروع‌آباد تاجیکستان.
و با این مطلب شنونده عزیز نیمه اولی این ساعتی مجله شنگوهی را خلاصه میکنیم. تا این لحظه با شما راجع به ملاقات اوباما با رهبران کشوری روسیه، حادثه و تظاهرات در ارومچی چین، بازداشت نخستین نفر متهم به گردوزدی در ولایت سغد و کشف یک گروه قاچاقبران افغان در جنوب تاجیکستان شنیدیم. گفتنی های زیادی دیگر هم در پیش داریم، اما حالا شنونده عزیز پیشنهاد دارم از این همه خبر و مسائل کمی دور شویم و یک ترانه بشنویم.
الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چی سمتایی در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم. چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
شما شنونده مجله شمگاهی رادیو آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه است، 6 ایولی سال 2009 و ساعت در دوشنبه حالا 7:32 دقیقه شام. و اکنون توجه کنید به سرخطی چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعتی مجله شمگاهی تقدیم می شود.
وعده روبرت بلیک، یاوری وزیر خارجه امریکا، با ادامه و حتی گسترش کمک های امریکا به تاجیکستان.
نمایشگاه 22 دانشگاه ایران در شهر دوشنبه، اما چرا خود ایرانیان در تاجیکستان تحصیل میکنند؟
با وطن با خط مش، ختم کردگان دانشگاه های خارجی با کدام روحیه و چی فکر و اندیشه بسر به تاجیکستان برمیگردند؟
لس آنجلس و جهان در عرفه ویدا با مایکل جکسون. شنونده عزیزی مجله شمگاهی هستید و حالا یک خبر از تاجیکستان. امروز روبرت بلیک، یاوری وزیر خارجه امریکا در آسیای جنوبی و مرکزی، با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد. این اولین سفری روبرت بلیک به تاجیکستان است که در سمت یاوری وزیر خارجه ریچارد باوچی را عوض کرده است. آقای بلیک بعد از ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در زمان بحران جهانی مالیوی هم کشور او کمک‌هایش را به تاجیکستان کاهش نخواهد داد. وی افزود همچنین با رئیس جمهور روی مسئله افغانستان، انتقال اموال غیر نظامی به سربازان ناتو طریق تاجیکستان و نظم مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر صحبت کرده است.
سفر یاوری وزیر خارجه امریکا در آسیای جنوبی و مرکزی در حال برگزار می شود که روز جمعه به تاجیکستان ایگر سیچین، معاون سروزیر روسیه و وزیر مدافع این کشور آناتولی سیردیوکوف نیز آمده، با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات کرده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
روبرت بلیک یاوری کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی گفت کشورش حجم کمک‌هایش به تاجیکستان را کاهش نخواهد داد. آقای بلیک که بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت با مقامات تاجیکستان یک قطار مشکلات نوی را بررسی کردند که تاجیکستان در پی بحران جهانی مالیوی با آنها روبرو شده است و افزود با وجود بحران جهانی مالیوی آمریکا حجم کمک‌هایش به تاجیکستان را نخواهد کاست.
تاجیکستان یک از کشورهای آسیای مرکزی است که بیشتر از همه کمک آمریکا را دریافت میکند. کمک ما بود و ادامه خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور کمک رسان تاجیکستان است که طبق اطلاع رسمی سال گذشته بیش از 100 میلیون و از سال 1992 به این سو بیش از 1 میلیارد دلار کمک بی بازگشت کرده است. یاوری کاتب دولتی آمریکا در مورد حجم کمک های آینده کشورش به تاجیکستان از ارائه تفصیلات خودداری کرده اما افزود آمریکا برای ایجاد محیط رشد صاحبکاری خردمیانه ساختمان خطهای انتقال برق به افغانستان با مساعدت بانک آسیایی رشد برای دریافت قرض از این بانک و صندوق بین المللی اسعار و همچنین نظارت مصرف این قرضها به تاجیکستان کمک خواهد کرد. این هم در حال است که در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان کشور اوتوریتری و در گزارش سازمان فریدم هاوس کشور ارزیابی می شود که خودکامگی رو به تقویت دارد. روبرت بلیک در پاسخ به آن سوال که چرا آمریکا با همچنین یک کشور همکاری و آن را سرمایه گذاری می کند گفت این به هدفهای آمریکا و تأمین امنیت در منطقه بستگی دارد.
We think it's important for Tajikistan, just like all other countries.
ما فکر میکنیم که برای تاجیکستان به مانند دیگر کشورها تقویت روندهای دموکراتی، آزادی بیان و آزادی دین راهی بهترین محافظت از تندگرایی و تروریسم است. این همه به خاطر آن است که تندگرایی و تروریسم در تاجیکستان ریشه ندوانند. قسمت از کمک های ما هم به حکومت تاجیکستان روش دادن این گناه آزادی ها است.
With the knowledge of the government, with the support of the government.
قبلاً انتقال مواد غیر نظامی برای سربازان آمریکا و ناتو در افغانستان یکی از توافقات ارزیابی میشد که میان دوشنبه و واشنگتن به دست آمده بود و مقامات آمریکایی هم میگفتند که برای این مساعدت به تاجیکستان مبلغ پرداخت میکنند. روبرت بلیک یاوری کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی گفت هنوز انتقال این اموال صورت نگرفته و این هم که آمریکا برای ترانزیت به تاجیکستان چقدر مبلغ خواهد داد معلوم نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات روبرت بلیک یاوری وزیر خارجه آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان.
و اگر شما شنونده عزیز میخواهید با این و یا دیگر مطالبی رادیوی آزادی سوال نظر کنید، پس به استیحالا به بخش تاجیکی رادیوی آزادی نویسید با این نشانه tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و یک خبری دیگر از دوشنبه. نخستین نمایشگاه بین المللی دانشگاه های ایران در پایتخت تاجیکستان افتتاح یافت که در آن بیشتر از 20 مکاتب عالی این کشور شرکت کردند. به گفته مسئولان وزارت معارف تاجیکستان و ایران، هدف از تشکیل چنین یک نمایشگاه در تاجیکستان جلب دانشجویان تاجیک به این دانشگاه ها بوده است.
اما صاحب نظران اظهار نگرانی از آن میکنند که تعلیم در کل دانشگاه های ایران جنبه ایدئولوژی دارد و دیپلم دانشگاه های ایران در کارخانه ها و مؤسسات تاجیکستان به قبل به درد نمی خورد. تفصیلات بیشتر را از همکارم سفرگل علیمی می شنویم.
در مراسم افتتاح نمایشگاه، مسئولین وزارت آموزش و پرورش ایران ضمن نامبر کردن دستاوردهای علمی و پژوهش و کشفیات‌های جدید در رشته‌های مختلف بیان داشتند که تصمیم دارند جوانان تاجیک را برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورشان تشویق کنند. آنها بر این نظرند که در دانشگاه‌های ایران تحصیل کردن جوانان تاجیک و آشنایی آنها با تجربه و دستاوردهای علمی دانشمندان ایران می‌تواند برای رشد اقتصادیات تاجیکستان نقش مؤثری داشته باشد. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان در این زمینه گفت
این پیشرفت ها رو امروز آمدیم که بگوییم با تاجیکستان با کشور دوست و برادرمون تقسیم می کنیم.
دکتر حسن رنگریز یاوری وزیر آموزش و پرورش و همزمان رئیس دانشگاه اقتصادی ایران در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر در دانشگاه‌های ایران بیش از 600 نفر دانشجویان و عالمان جوان از تاجیکستان تحصیل می‌کنند و همچنین از ایران در تاجیکستان بیش از 400 نفر جوانان تحصیل علم می‌کنند.
در 10 رشته بچلر، لیسانس و 6 رشته مستر یا فوق لیسانس دانشجو داره تربیت می‌کنه، اقتصاد مدیریت و حسابداری هست.
در همین حال شوکت ایبادوف سرمتخصص شعبه روابط خارجی وزارت معارف تاجیکستان میگوید اخیراً بیش از 1000 نفر جوانان ایرانی به وزارت معارف تاجیکستان درخواست فرستادند که میخواهند در تاجیکستان تحصیل کنند.
سال تحصیل 2008-2009 از جانب جمهوری تاجیکستان برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران 20 بورسیه تحصیل اجرا گردید که این بورسیه ها هم در رشته بکالر بودن، هم اسپیرانتورا، هم دکترانتورا.
تحلیلگران بر این نظرند که هرچند کشور ایران از نظر علم و معارف به پیشرفت‌های نایل گشته است و برای کشوری مثل تاجیکستان می‌تواند نمونه آموزش و عبرت باشد، اما جنبه‌هایی هستند که این تبادل تجربه و همکاری را برای تاجیکستان ناچیز و کم اهمیت می‌سازند. مریم دولت و کارشناس مستقل می‌گوید یکی از چنین جنبه‌ها این بوده است که دیپلم‌های دانشگاه ایران در تاجیکستان به اینوبت گرفته نمی‌شوند، زیرا آموزش در تمام رشته‌ها در زمینه ایدئولوژی صورت می‌گیرد و بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد.
که جوانای ما را اندک محدود میگردند حرکتشان از جانب ایران، همون جنبه ایدئولوژی است. دیپلم هایی که در دانشگاه ایران داده می شود در تاجیکستان کار نمی روند. این مسئله هم است.
در همین حال منوچر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید میخواهد تکنیکا و فناوری های معاصر را در دانشگاه تکنیکی ایران از خود کند، چون که سطح دانشگاه های تاجیکستان او را قانع نمی کند و از جانب دیگر بودجه خانواده اش برای در دانشگاه های کشورهای اروپایی تحصیل کردن موافقت نمی کند.
در رشته علم تکنیکا تکنولوژی حاضر علم تکنیکا است، عصر 21 عصر تکنولوژی نوین است.
اما مصاحب دیگری ما که خود را نیلوفر نام برد یکی از ده ها دانشجو دختران حجاب پوشی تاجیک است که دو سال اخیر با وزارت معارف تاجیکستان سنگر گرفتند. نیلوفر میگوید او خود را تنها در ایران میتواند آزاد حس کند، نه در کشوری خود که عادی ترین آزادی را از او گرفته است و به او اجازت نمیدهد که با حجاب و درس ها حاضر شود.
خب معلوم است که با یک لباس اروپایی زن دانا نمیشود. ببینید اینها اینقدر پیشروی دارند، زنهای آنها 100% اینقدر سواد ملکه دارد، ببینید که چه خیر میپوشند.
در حالی که دختران حجاب پوش و دانشجویان دیگری تاجیک زبان های خارجی را نمیدانند و یا از آیله های کم بضاعت هستند راه جانب ایران گرفتند، همه ساله صدها نفر جوانان ایرانی و تاجیکستان می آیند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نخستین نمایشگاه مؤسسات عالی آموزشی ایران در تاجیکستان که به خاطر جلب دانشجویان تاجیک به دانشگاه‌های این کشور دایر می‌شود.
ضمناً کیومرث باید یادآور شویم که همه سال ده‌ها تن از جوانان تاجیکی در خارج کشور تحصیل علم کردند به وطن برمیگردند. تعداد اندک این جوانان بعد از بازگشت با جای کار تامین می‌شود و اما اکثریت آنها بیکار می‌مانند.
بله، و یک نکته دیگر که باعث بحث و گمان ها شده است حالا این است که ایده از این جوانان تحت تاثیر ایدئولوژی و محیط حاکم در آن کشورها برمیگردند و گفته می شود این گروه تا اندازه باعث تشویش و ناراحتی ها در جامعه می شوند. این موضوع را همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
جوانان تاجیک که نیت تحصیل علم در روسیه را داشتند اکنون می توانند به این مقصد خود در داخلی کشور نیز برسند. دانشگاه دولتی مسکو روسیه به نام لمانوسوف بخش خود را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز تأسیس داد و شروع از امسال به قبول داوطلبان آغاز می کند. اما تنها روسیه نیست که جوانان تاجیک در مکاتب عالیه‌اش تحصیل می کنند. حالا جوانان تاجیک در کشورهای چون ترکیه، ایران، عربستان سعودی، مصر، پاکستان، همچنین شماری از آنها در کشورهای اروپایی و آمریکا به اندوختن علم و دانش مشغولند. در حال حاضر برخی از این جوانان که دانشگاه های کشورهای مذکور را ختم کردند به وطن بازگشته در این و یا آن ساحه فعالیت میکنند. اما برخی از تحلیلگران و جامعه شناسان تاجیک با توجه به عمل و فعالیت ایده از آنها به چنین نتیجه رسیدند که شماری از این جوانان به هنگام تحصیل در دانشگاه های خارجی تحت تاثیر ایده دیالوگ اون کشورها قرار گرفته و سعی میکنند در کار عملی هر روزهشان از آن استفاده برند و یا محیطی را که همکنون به سر میبرند با محیط و وضع زمان دانشجویی مانند سازند. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی و سرمحرر نشریه فرج افزایش مطالب مربوط به ایران و بازتاب مسائل از زاویه مقامات رسمی آن کشور در رسانه های گروهی تاجیکستان را عمل دست جوانان می شمارد که دانشگاه های ایران را ختم کرده اند. آقای عطاولا می گوید مشاهده می شود که این ایده از مؤلفان به تبلیغ و تشویق سیاست های آن کشور آگاهانه و هدفمندانه دست می زنند.
این نفران همیشه کوشش میکنند در هر یک فرصتی که امکانشون میدهند توسط واسطه اخبار عامه یک سنگ به سوی آمریکا یا که به سوی مملکت هایی که علیه ایران موقع گیری میکنند پرتویند. وقتی که مسئله تلفی ها در واسطه های اخبار عامه تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت، اونهایی که علیه تلفی ها صدا بلند کرده بودند و به اداره روزنامه ما مثلا مواد می آوردند، اینها کسانی بودند که در دانشکده های دینی ایران تحصیل کرده. اینها کسانی بودند که موقع گیریشان از تحصیلشان وابستگی داشت.
ضمناً کارشناسان افزایش با سرعت شمار جانبداران رویه سلفی و جماعت تبلیغ در تاجیکستان را که مقامات برای امنیت کشور تهدید عنوان کرده اند نیز نتیجه تأثیر تحصیل جوانان تاجیک در خارج می شمارند. اما یک مشکلی که جوانان در خارج کشور تحصیل کرده در وطن با آن روبرو می شوند اعتراف و تایید مدرک دانشگاهی آنهاست. با این مشکل جوانانی که در کشورهای مشترک المنافع تحصیل کرده اند مواجه نیستند، هرچند که برخی از کارشناسان از احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن این جوانان اظهار تشویش کرده و جلب گسترده چنین افراد به خصوص ختم کردگان مکاتب نظامی و امنیتی روسیه در ساختارهای امنیتی و انتظامی و دفاعی کشور را عمل درست ارزیابی نمی کنند. اما جوانانی که مکاتب عالی را در کشورهای اسلامی ختم کرده اند بر پایه مقررات کشور باید دوباره مدارک خود را در وزارت معارف تایید کنند که نه همیشه آسان میسر می شود. سعدی یوسفی فارغ التحصیل دانشگاه اسلام آباد پاکستان می گوید چنین برداشت که جوانانی در خارج تحصیل کرده منافع آن کشورها را حمایت می کنند درست نیست.
این گونه شبهه ها را با آسانی میشه در گرد نام هر کس ایجاد کرد چون او در خارج بود است. منتها برای اینها دلیل و تصدیق بکار است، یعنی اینها را نمیشه همینطور یک اتهام کرد و بعد از آن با آنها با دیده شبهه نگریست. خب اینها همه در داخل کشورن، هر فعالیت و هر کار و باری که میکنند خب در چشم مردم دیده میشد.
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند جوانان تحصیل کرده در خارج کشور که با جهان بینی و دانش های تازه به وطن بازگشته اند در حال دست به اقدامات غیر معمولی میزنند که جای کار و معاش مناسب پیدا کرده نتوانند. ابراهیم عثمان تحلیلگر تاجیک میگوید جوانان تحصیل کرده وقتی برمیگردند و با نامعینی و بی سرنوشتی در وطن روبرو میشوند و دانش و علم حاصل کرده شون به کار نمی آید، آن وقت آنها تلاش میکنند محیط و شرایط را به ذوق خود تغییر بدهند.
از این بیشتر از 60% در مملکت های اسلامی تاثیر میکنند. این محیط به آن خود تاثیر میرساند. 40% اندکی کمتر یا اندکی زیادترش در محیط مملکت های غیر اسلامی تاثیر میکنند و این محیط به آن خود تاثیر میرساند. در اینجا زمینه کاری آنها را به وجود آوردن حال حاضر در تاجیکستان به نقشه گیری کردن این کار هم در کار است که کادرهای باز آمده را ما نباید رنجانیم. نرنجاندن این است که به آنها جای کار یافته دادن ما در کار است.
این در حال است که در تاجیکستان هنوز یک نظام مطابق با موازنه بین المللی آموزش و پرورش راه اندازی نشده است و سطح دانشگاه‌هایش در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی پایین است. از این را دولت نمی‌تواند پیش راه جوانان را که امکانات و شرایط تحصیل در خارج را دارند بگیرد و یا راه تحصیل در خارج را برای اتباعش ببندد و همین دستکوتهی و عدم فشنگ‌های مؤثر باعث شده است که مقامات رسمی بر روند به قصد تحصیل به دانشگاه خارجی رفتن طالب علمان تاجیک از پس پنجره نگرند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از بازگشت جوانانی که در خارج کشور تحصیل کردند به وطن.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و شنونده عزیزی مجله شومگاهی رادیوی آزادی، اینجا یک خبری جالب داریم راجع به خوشبخت‌ترین کشورهای جهان که در این فهرست خوشحال کننده این نوبت اسم تاجیکستان هم استثنا نیست. سیاره خوشبخت تحت این عنوان اخیراً یک شرکت بریتانیایی موسوم به نیو اکونومیکس فهرست کشورهای خوشبخت‌ترین جهان را در سال 2009 انتشار کرده است. خوشبختی حدوداً 143 کشور در این رویخط از سه جهت، یعنی دراز عمری، قناعتمندی مردم از سطح زندگی و وضعیت اکولوژی آن کشور ارزیابی شده است.
مقام اول و عنوان خوشروسترین کشور جهان در فهرست سیاره خوشبخت نصیب کوستاریکا شده. کشورهای پیشرفته و بزرگ مثل آلمان، شویتسیا، هلند و بلژیک با سبب های زیان صنعتشان به محیط زیستی در زینه های پایین تر این فهرست جا گرفتند. اما ایالات متحده آمریکا در این قطار از لحاظ خوشبختی در آخرین جای، یعنی 114 قرار گرفته است.
و طور در اول یک اشاره کردیم، خبر خوش برای تاجیکستان در این پژوهش است که اسمش در فهرست کشورهای خوشبخت‌ترین جهان ذکر شده است. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی پیشین در فهرست مذکور در مقام 35 پیشتر از ازبکستان و قرقیزستان و روسیه که زینه آخرین فهرست کشورهای خوشبخت نصیبش گشته است قرار دارد. ولی مظفر علیموف، یک جامعه شناس تاجیک، ضمن صحبت در این موضوع با ما گفت بر اساس نظرسنجی هایی که از سوی برخی دیگر سازمان های بین المللی در تاجیکستان گذرانیده می شود، تاجیکستان به هیچ یک از این معیارهای کشورهای خوشبخت موافق نیست. استاد، به فکر شما از این سه معیاری که مورد ارزیابی سازمان اقتصادیات جدید قرار گرفته است، تاجیکستان بیشتر به کدامش موافق است؟ یعنی از جهت دراز عمری، یا اینکه کم بودن زیان به وضع اکولوژیش، یا اصلا از قناعتمندی مردم از وضع زندگیشون این کشور توانسته است شامل رویخط کشورهای خوشبخت جهان گردد؟ شما چی فکر دارید؟
بنظرم اون اندیکاتور نیست که برای پروژکشن ما یک چیزی در ماده اول است. اونجا اگر شما درباره بیکاری و شما درباره من معروف این چیز گیرد، در پروژکشن سطح زندگی خیلی پست است. اما در مورد دراز عمری هم دیل بگرد، در این اندیکاتور هم پروژکشن درجه بلند نیست. یکی نظر که از جایی پایینه انتخاب کنه جای گیرد در خاطر دیگر کشورهای تشوروی. خب در مورد اکولوژی باشد، خود ارزد که اکثر کلی کارخانه‌هایی که با بازاری اکالوگ کار میکنند و که خراب هستند از کار مانده هستند، در این اندیکاتور هم برای تاجیکستان این به اون درجه مهم نیست. او دیده که بعضی جاهای پرتاف های اورانو این چیزها در بعضی منطقه های تاجیکستان هست، در نظر داشت این گیرید در همون منطقه ها جهت اکولوژی کشور خیلی خراب است. اصلی نقطه نظرم به نظرم مشکل از دیدیم که تاجیکستان مخومش از حتی از ازبکستان و روسیه بوله بست. یکان مردم تاجیک وقتی در وقتی که شما سوال میگذارید که او تا چه اندازه خوشبخت است، یکان کسی نمیگوید که من بدبخت بود. از همین نقطه نظر همون اندیکاتور سیمی به اون درجه به حال تاجیکای ما موافقت نمی کنند. حتی اونها به طور خالصانه بگیم یا به طور تمیمی هیچ وقت نمیگن که آنها خوشبخت نیستند. من از اون ملاحظه که دارم شما تخاطر که میگوریم در آنجا وقتی که شما میگوید سطح زندگی شما چرا است، میگوید ما میانه حال هستیم. بفهمید میانه حال وقتی که شما میانه حال اروپایی های به مقایسه میگیرید، این تمام از زمین اسما فرا میکنید. یک برده نامی همان کردنیش روزبو وزیر پیدا میگه، اما وقتی که میپرسید میگه من خدا به شکر از زندگیم قناعتمند هستم.
آها، در اون پژوهشی که شما میبرید نظر پرسی استاد، اونجا عمرها مثلا در مورد دراز عمری همیشه آورده شده است؟ مثلا
چی همون در مورد پرتری که همون شخصی که در سوال جواب میده وقتی میپرسید، اونجا ما خود از اون معلوم است که 30 سالش در چی است، در کدام مرز است. اما شما اتما در اتون معلومات نامه دموگرافی تاجیکستان خبر دارید که یکی از جمهوری خیلی جوان هستند، از زیادی 30 ساله. تقریبا 70% مردم ما از 30 سالشان از 9 سالان است تا 20 سالان. مردمی که 30 سال از 65 بالا باشد در حدود از 3 تا 5-6 سال تشکیل میکنند و خرید. این از چی گوه میده؟ از آن گوه میده که مردم تاجیکستان 30 سالش از 65 بالا خیلی کم است.
تشکر. مظفر علیموف، تحلیلگر تاجیک و رئیس مرکزی نظرپرسی شرق در شهر دوشنبه بود که راجع به فهرست کشورهای خوشبخت و ذکر شدن اسم تاجیکستان در آن صحبت میکرد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان،
شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شنگوهی رو میشنوید و اکنون شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی مشزن تاجیک صاحب اوسروف در سابقه بوکس حرفه‌ای و نتایج بازی های دوره هشتم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
صاحب اوسروف شاگرد بوکس تاجیکستان در سابقه بوکس حرفه‌ای در شهر مسکو بر نماینده اوکراین رحیم مینگالیف پیروزی به دست آورد. این مسابقه شو در قصر ورزش دینامو برگزار شد. از روی جنبستی 6 راوند داوران یک دلانه صاحب اوسروف را غالب دانستند. این 12مین غلبه اوسروف در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود و او تا حالا مغلوب نشده است. صاحب اوسروف که فعلا در روسیه به سر می برد، قهرمانی این کشور در بوکس حرفه‌ای در وزن 53 کیلوگرم محسوب می شود. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته سرای کمری ناحیه 5 غالب دوره اولی مسابقه قهرمانی لیگ یکمی تاجیکستان گردید. سرای کمر در دوره هشتم در میدان خود بر تیم پنچری ناحیه رومی با حساب 2-0 غلبه کرد. حالا سرای کمر با 21 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد و صرف نظر از نتایج بازی های دوره نهم که روزهای 11 و 12 ایول برگزار خواهند شد، سرای کمر برای تیم های دیگر در دوره اولی مسابقه دست نارست گشت. اسرائیل شریپوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت دسته سرای کمر به علت بحران مالی امسال از شرکت در مسابقه لیگ عالی دست کشیده بود.
این بحران به فوتبال تاجیک هم تاثیر منفی رساند. ماس به فوتبال ولایت ختلان که دو دسته پراکنده شد، این دسته تاجیک تلکام و دسته سرای کمر. خوشبختانه که دسته سرای کمر با دستگیری حکومت ناحیه 5 پروکنده نشد، با پروکندگی رو ندادن و اونها تسلیم گرفتند که در لیگ یکم برآمد نمایند.
در بازی دیگری دوره هشتم دسته خیر شهری وحدت در مهمانی لکماتیو دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. بدین ترتیب دسته خیر با 17 امتیاز پس از تیم سرای کمر در جای دوم و دسته پنچر ناحیه رومی با 15 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این تحولات اخیر ورزشی نشر اول مجله شامگاهی امروزه ما را هم به پایان میبرد. در ساعت بعدی برنامه نشر تازه خبرها و گفتارهای آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون میشود.
منظرانگیز نوروز شو و همکارم کیومرسی تو بعد یک ساعت با نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی امروز به استودیو برخواهیم گشت و حالا یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز میشود. در موج های رادیوی آزادی بمانید.